صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه کتاب مکاشفه یوحنای رسول، آخرین بخش از انجیل مقدس. ای داور عادل و ای قدوس یکتا، که امروز بر همه جهانیان و اعمال و افکارشان نظر داری، تو را که تنها خدای قدوس و عادل و بخشنده و مهربان هستی می پرستیم و به خاطر فیض و رحمت عظیمت شکرت می کنیم. بار الها بگذار همیشه این حقیقت را در مد نظر داشته باشیم که تو روزی ثمره هر فکر و هر عمل و هر حرکت و هر کلامی که از ما بیرون آید می دهی و ما را خداوند به خاطر اعمالمون داوری می کنی و اینکه هیچ چیزی از تو مخفی نمی باشد. پس ما را یاری بده به جای اینکه ای خداوند گناهان خود را پنهان کنیم، از هر بدی و گناه گریزان شویم، زیرا نمی خواهیم در آخرت بدی را نصیب خود سازیم. این دعا و تمنا را نه به خاطر لیاقت خود، بلکه به نام آن کسی که به زودی داوری بر این جهان خواهد کرد، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاه تو می طلبیم. آمین. هموطنان عزیز و دوستداران محبت و آرامش خدایی، درود گرم برادرتون و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در پرتو رحمت و عنایت ایزد مهربان روزهای خود را به سر آورده و دائما در پی راستی و حقیقت بوده و در ایمان به یگان منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده که امروز در حضور خدا یکتاست و برای ما شفاعت می کند، پیش بروید. در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا ازتون دعوت میکنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً اون را به کتاب مکاشفه بکشایید تا از فصل 18 و از آیه 9 کلام را با یکدیگر مطالعه کنیم. کتاب مکاشفه، همان گونه که از اسمش آشکار است، درباره اسراری که خدا یکتا آن را به بنده خود یوحنا رسول عیسی مسیح عطا کرده تا بر بندگان خود آشکار نماید سخن میراند، مخصوصاً برای ایمانداران به عیسی مسیح، حقایقی که تا این لحظه بر ما و جهانیان پنهان بوده ولی اکنون خدا آن را آشکار می‌سازد. در ضمن باید بگم که این کتاب به صورت رمز و استعاره‌ای نوشته شده و حضرت یوحنا برای بازگو کردن رویایی که می‌بینه از تمثیل و اشاره کمک گرفته است. از فصل 4 الی آخر کتاب مطالب آن در مورد مسائل آینده جهان می باشد، مخصوصاً در مورد ایام مصیبت عظیم و یا زمانی که دجال و ضد مسیح و پیامبر کاذب حکمرانی می کنه و همچنین روز معاد و رستاخیز داوری عمومی و سلطنت هزار ساله عیسی مسیح و ماورای آن می باشد، که به راستی بسیار عجیب و مافوق عقل و فهم بشری است و درک آن جز به وسیله هدایت روح القدس و دانش از بقیه قسمت‌های کلام خدا میسر نمی باشد. و ما اعتراف میکنیم که از تفسیر درست و کامل این قسمت از کلام خدا عاجزیم، ولی وظیفه خود میدانیم که شما را نیز با این قسمت از اسرار الهی از کلام خداوند آشنا سازیم تا آنجا که ممکنه شما را یاری بدهیم که مطالب را درک کنید، به این امید که خداوند از طریق این آیات به نحو مخصوصی با شما صحبت کنه و به شما تسلی و اطمینان و قوت عنایت فرماید. باز تکرار می کنم، فراموش نکنید که این کتاب برای مسیحیان نوشته شده، در نتیجه معنی خاصی برای ایمانداران دارد. از فصل 17 الی آخر 18 حضرت یوحنا ابتدا با علت داوری خدا بر شهر عظیم بابل و آغاز داوری خدا بر آن و چگونگی داوری رو بیان می کند. یوحنا می بیند که فرشتگان خدا داوری رو آغاز می کنند، ولی قبل از نزول بلا و خشم خدا بر این شهر عظیم، مسیح مقدس ایمانداران خود را از آنجا فرا می خواند تا از این داوری مرگ آور در امان باشند. همانطوری که عرض کردم، یوحنای رسول مطالب این کتاب را کنایه‌ای نوشته شده است. برای همین است که مفسرین در تفسیر این آیات عقاید مختلفی دارند. برای نمونه، بسیاری با در نظر داشتن آیات فصل 17 و موقعیت مسیحیان قرن اول، مخصوصا به خاطر جفای عظیمی که نصیبشون شده بود، آنچه که در قرن اول به وقوع پیوسته است، میگویند که مقصود اینه که حضرت یوحنا وقتی که میگوید بابل عظیم، در حقیقت اشاره به امپراتوری عظیم میکنه و مخصوصا اشاره به شهر روم میکند و برای آنها این ثابت شده که شهر عظیم بابل مقصود همان رومه. و یا اینکه امپراتوری روم دوباره از نو مطابق رویای دانیال نبی و حزقیال نبی و یوحنای رسول به وجود میاد و حالا این آیات صحبت از نابودی دوم امپراتوری روم میکنه. گروه دیگر عقیده دارن که مقصود از بابل عظیم خود بابل است که روزی دوباره از نو بنا خواهد شد و حالا خدا آن شهر را به خاطر گناهان بیشمارش داوری میکند. دوستان عزیز، باید بگم که ما وظیفه داریم که عقیده افراد مختلف رو به عرضتون برسونیم تا شما نیز با اطلاعات بیشتری روبرو باشید و همچنین میخوایم کمکتون کنیم که به نظر بگیم به اکثر مردم این تو فکر میکنن که این آیات اشاره به امپراتوری روم و شهر روم میکنه، ولی نظر به این که این آیات پیشگویی و نبوت هستن و به صورت رمزی نوشته شده، باید همیشه فروتنی از خود نشان داد، زیرا وقتی که نبوت باشه و پیشگویی، خیلی چیزا هنوز بر ما آشکار نشده و دانش ما ممکنه اشتباه باشد. در آیات اولیه نابودی نهایی بابل برای ما توضیح داده شده و از آیه 9 گریه و زاری برای بابل و سرانجام شهر و سرنوشت بابل رو که بر اثر داوری خدا از بین می رود بیان گردیده است. مفسرین معتقدند که این آیات علت درد و رنج و بلاهای زمینی رو برای ما بیان میکنه که چگونه بر اثر شرارت بابل دنیا آلوده گشته و مردم اسیر گناه شدند. حالا به آیات توجه کنید. آیه 9 و 10 رو براتون میخونم. میگوید آنگاه پادشاهان دنیا که با او یعنی با بابل زنا و عیاشی نمودند، چون دود سوختن او را ببینند گریه و ماتم خواهند کرد و از خوف عذابش دور خواهند ایستاد و خواهند گفت وای 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 بر شهر عظیم ای بابل، بلده زور آور که در یک ساعت عقوبت تو آمد. از کنم در آیه 8 به ما میگوید که خدا داوری خود را بر مردم این شهر آغاز کرده و داوری خدا به وسیله 3 چیز آشکار میشه: اول مرگ، دوم ماتم و سوم قحط و آتش. خدا آنها را در آن واحد بر سر مردم بابل می آورد. همانطور که شنیدید، مقصود از بابل احتمالاً شهر روم می باشد، زیرا بابل در کتاب مقدس سمبل دنیا می باشد و در قرن اول دنیا یعنی روم. مردم جهان و پادشاهان و رهبران به خاطر نابودی این شهر عظیم و فاسد شروع به گریه و زاری می کنند. حیرانن که چگونه چین قدرت و قوت عظیمی که دنیا را در دست خود داشت و بر جهان و جهانیان حکومت میکرد در یک لحظه نابود میشه و چون دود به آسمان میره و چیزی دیگری از آن باقی نمیماند. دوست من، آنها به خاطر اینکه فساد و شرارت از بین رفته گریه میکنن، ولی ایمانداران حقیقی در از داوری خدا خوشحال می شوند. در اینجا داوری خدا را می بینیم که بسیار سخت و طاقت فرساست که هیچ کس و هیچ چیزی نمی تواند از آن بگذرد و یا حق خود را نگیرد. در این آیات می‌بینیم که بابل سمبل دنیا و پایتخت‌های جهان نیز محسوب میشه که آشکار کننده یک حقیقت درد آوره و آن اینه که اگر خیال کنیم دنیا رو به آزادی و دموکراسی و رعایت حقوقی انسانی و صلح و سلامتی و حفظ حقوق اقلیت‌ها پیش میره، سخت در اشتباه هستیم. زیرا در رویای مکاشفه میبینیم که دیکتاتورها و رهبران مستبد و خودخواه میان و با حق بازی و کلک و دروی مردم را فریب میدهند و بر آنها حکمرانی میکنند و مردم جهان اصلا تصور نخواهند کرد که شهر بابل عظیم و یا پایتخت دجال داوری بشه، ولی وقتی چشمان خود را میگشایند خواهند دید که خدا آن را داوری کرده. از آیه 11 الی 17 درباره عکس العمل مردم دنیا در برابر نابودی شهر عظیم بابل که سمبل دنیا و شرارت و فساد اخلاقی و زنا است سخنرانی می کند. آدمی خیال می کند که وقتی بلا و داوری باشه مردم متوجه خدا می شن و توجه خود را معطوف به او کرده و دست از گناه بر می دارند و توبه می کنند و از خدا طلب مغفرت می نمایند. در اینجا میبینیم که مردم این زمانه نه به خاطر توبه از گناهان خود گریه و زاری میکنن و نه به طرف خدا برمیگردن، بلکه به خاطر اینکه مرکز شرارت بوده و شخص ظالم و خودخواه و دجال که ضد خدا بوده است داره نابود میشه گریه و زاری میکنن. به خاطر اینکه خدا آنها را داوری کرده است گریه میکنن و از خدا گله میکنن که خدایا تو چه حقی داری که این شهر را نابود کنی؟ چرا این کار رو کردی؟ نحوه عکس العملی که اکثر مردم جهان امروزه در زندگی شخصی خودشون دارن و وقتی که خدا به آنها میخواد چیزی رو تعلیم بده و مشکلاتی در سر راهشون قرار میگذاره تا توجهشون رو به خودش معطوف کنه، شروع به اعتراض کردن به خدا میکنند و خدا را به بی‌عدالتی متهم مینمایند. به آیات گوش کنید. میگوید و تجار جهان برای او گریه و ماتم خواهند نمود، زیرا که از این پس بضاعت ایشان را کسی نمی خرد. بضاعت طلا و نقره و جواهر و مروارید و کتان نازک و ارغوانی و ابریشم و قرمز و عود قماری و هر ظرف عاج و ظروف چوب گرانبها و مس و آهن و مرمر و دارچینی و حمام و خوشبوی های و مر و کندر و شراب و روغن و آرد میده و گندم و رمه ها و گله ها و اسبان و عرابه ها و اجساد و نفوس مردم و حاصل شهوت نفس تو از تو گم شد و هر چیز فربه و روشن از تو نابود گردی و دیگر آنها را نخواهی یافت و تاجران این چیزها که از وی دولتمند شدند از ترس عذابش دور ایستاده گریه و ماتم کنان خواهند گفت وای 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 ای شهر عظیم که به کتان و ارغوان و قرمز ملبس بودی و به طلا و جواهر و مروارید مزین، زیرا در یک ساعت اینقدر دولت عظیم خراب شد. دوست عزیز، این آیات صحبت از انقراض عظیم و قحطی دولت عظیم روم یا بابل عظیم میکنه. خبر اضمحلال را ما با گوشهای خود شنیده و پریشانی آن را با چشمهای خود میبینیم، به طور که در آیه دوم بیان شده است که منهدم شد بابل عظیم و او و مسکن دیوها و ملاذ هر روح خبیث و ملاذ هر مرغ ناپاک و مکروه گردیده است، یا هر نوع گناه و شرارت نابود میشه و ثمره آن همه ظلم و ستمی که کرده بود به وی پس داده میشود. میگوید مرثیه های پادشاهان و سوگواری ناخدایان و نوحه بازرگانان بر اثر فقدان معاملات و از دست رفتن تجار به گوش میرسد. در میان این هیاهو صدایی مانند بندگردان شنیده میشود که دو یا سه باره میگویند وای وای ای شهر عظیم، ای بلده زور آور، زیرا که در یک ساعت عقوبت تو اومد. ببینید با این جملات مردم میدانن که خداوند این شهر رو داوری کرده، برای همین که میگن در یک ساعت عقوبت تو اومد و یا نتیجه اون کارهایی که کردی، نتیجه روش زندگیت اکنون به دستت رسیده. ولی اینها بقیه مردم منظورمه که توبه نمی کنن و در گناه خود کماکان باقی میمونن و چه بسا میگن حالا که شهر عظیم نیست ما این شهر عظیم رو از نو با نو رفتار و زندگیمون درست میکنیم و از نو آن را بنا میکنیم تا مرکز فساد و تجارت و طمع و غرور باشد. نمیدانیم از منهدم شدن اساس شرارت و بیدادگری شادی باید کرد یا بر این ویرانی مطلق گریه و زاری نمود، زیرا در آنجا دیگر صدای نیزنان و یا چکش صنعتگران شنیده نمیشود. و در آنجا دیگر در شب دیجور مشعل روشن نمی شود و روشنایی دیده نخواهد شد، زیرا خدا شهر را داوری می کند، اعمال آنان را نمایان می سازد و ثمره اعمال آنها نابودی و ویرانی کامل است، به طوری که دیگه جایگاه مرغان مکروه میشه و انسان ها از آنجا گریزان هستند و روی به آن شهر نخواهند آورد. در آیه 20 فرشته خدا از مقدسان و رسولان و انبیا دعوت میکنه که به خاطر انجام داوری خدا شادی کنن و پای کوبی نمایند. و دوستان عزیز، باید بگم که داوری خدا برای کسانی که هنوز گناهانشون بخشیده نشده و اطمینان از نجات خود ندارند بسیار مخوف و ترس آوره، اما برای مقدسین و رسولان و انبیا داوری خدا لحظه شادمانی و پایکوبی و جشنه. ببینید دوستان، این مقدسان و رسولان و انبیا به خاطر ایمانشون ظلم و ستمهای بسیاری دیده بودند و شهید شده بودند. این برگزیدگان خدا در این عالم با بدبختی و ظلم و ستم روبرو بودند و چه بسا هر روز از خدا می‌خواستند که خدایا عدالت خودت را آشکار کن و حق ما را از دست این ظالمان بگیر. اینها کسانی بودند که وقتی مهر پنجم گشوده شد، خونشان فریاد برآورد که ای خداوند، تا به کی صبر می‌کنی و انتقام خون مقدسین را نمی‌گیری؟ دعایی که چه بسا شما نیز از خدا کرده اید و از خدا خواسته اید که خدایا حق را به حق دار برسان که ظلم و ستم را دیگه نمیتونم تحمل کنم. خداوند با آنها گفت لحظه صبر کنید تا سر فرصت مطابق وقت آسمانی خدا انتقام بگیرد. حالا که خداوند داوری کرد و داوری او انجام شد، فرشته مژده میداد به مقدسین و انبیا که خدا انتقام شما را گرفته، خدا عدالت مطلق را اجرا کرده، پس به خاطر آن شادی کنید. به زبان دیگر، شخص عادل، شخص خدا پرست، شخص خدا ترس، شخص مؤمن چشم انتظار روز داوری است، مشتاق بازگشت منجی موعود و ظهور روز داوری است، زیرا اگرچه آن روز روز بسیار مخوف و عظیمی خواهد بود، ولی برای شخص مؤمن روز آزادی و روز انتقام می باشد، یعنی روزی است که خدا حق مقدسین را از ظالمان و شریران می گیره. آن همه تهمت ها و نارواهایی که به مقدسین در این جهان شده بود، آن همه آزار و شکنجه ها، آن همه محدودیت ها، آن همه جفاها و زندان ها و شهید شدن ها، اکنون خدا حق مقدسین را به آنها میده و شریران ثمره شرارت خود را از خدا خواهند گرفت. و آیه 20 نشون میدهد که داوری خدا به انجام رسیده، عدالت آشکار گردیده و حق به حقدار رسیده و زمان به کمال رسیده. دوست عزیز، اگر داوری خدا امروز آغاز بشه، چه عکس العملی را نشون خواهی داد؟ آیا شادمان خواهی شد که خشم و غضب خدا بر گناهکاران نازل بشه؟ و یا اینکه گناهان شما انقدر زیاد است که اولین کسی که گرفتار خشم و غضب خدا بشه شما هستید؟ راستش تا ما خود را با مسیح مقدس مقایسه نکنیم و مثل او خود را پاک نسازیم و طلب بخشش و مغفرت نکنیم و مثل او پاک و مقدس زندگی نکنیم، مطمئن باشید وقت داوری خدا آن روز برای ما روز عذاب و ترس و وحشت خواهد بود. اما خوشا به حال کسانی که دل خود را به منجی زنده سپرده و با ایمان به او دارن زندگی می کنن که مسیح آنها را از این داوری مهلک می راند. از آیه 21 دنباله کلام را براتون می خونم. می گوید و یک فرشته زور آور سنگی چون سنگ آسیای بزرگ گرفته به دریا انداخت و گفت چنین به یک صدمه شهر بزرگ بابل منهدم خواهد گردید و دیگه هرگز یافت نخواهد شد و صوت بربط زنان و مقنیان و نیزنان و کرانه نوازان بعد از این در تو شنیده نخواهد شد و هیچ صنعتگر از هر صنایعی در تو دیگر پیدا نخواهد شد و باز صدای آسیا در تو شنیده نخواهد گردید و نور چراغ در تو دیگر نخواهد تابید و آواز عروس داماد باز در تو شنیده نخواهد شد، زیرا که تجار تو اکابر جهان بودن و از جادوگری تو جمیع امتها گمراه شدن و در آن خون انبیا و مقدسین و تمامی مقتولان روی زمین یافت شد. دوستان عزیز، در حالی که در آیه 20 ما با شادی و جشن و سراییدن سرودهای ستایش در آسمان روبرو هستیم و می‌بینیم که در آسمان به خاطر اجرای عدالت خدا و کامل شدن داوری، فرشتگان و مقدسین و انبیای خدا در حال شادی کردن هستند، تا تصویری که فرشته خدا از زمین و مخصوصاً از شهر بزرگ به ما می‌دهد بسیار غم‌انگیز و تأثیرآور است. نه شادی، نه امید، نه زندگی، نه حرکت، نه آواز، فقط مرگ. زیرا مردم اکنون ثمره اعمال خود را دریافت می کنند. آنان که خیال می کردند کامل و درست و مقدس هستند، آنانی که در خود عیبی نمی دیدند، آنانی که در زندگی خود خودشون را اشخاص فهمیده و بالغ می پنداشتند و خدای معلومات به اصطلاح بودند، آنانی که در پی شغل و درآمد و کار و کسب خوب بودند، آنانی که فقط از روی تظاهر و یا عادت به عبادت خدا می پرداختند، آنانی که با توکل به انجام رسومات و تشریفات دینی و مذهبی و زیاد رفتنها دلشون خوش بود که دارن بخشش خدا را نصیب خود می کنن، همه این افراد اکنون در عذاب سخت و بلای آسمانی گرفتار می شون و جزای شرارت و اشتباهات و خطاهای خود را دریافت می دارن، آن هم از خدا یکتا. وقتی داوری خدا آغاز می شه، مؤمنان حقیقی در شادی و سرور به پای کوبی خواهند پرداخت. آنان که تا قبل از داوری خدا در جفا و آزار شدید و در ظلم و ستمهای شریان زجر می‌کشیدند، اکنون غم‌های آنها، رنج‌های آنها، تهمت‌های ناروایی که تحمل کرده بودند، زندان‌هایی که رفته بودند، همه به فراموشی سپرده میشه و در شادی جاودانه، شادی که ثمره پیروزی آن بر شرارت است، شریک می‌شوند. ولی آنانی که تا قبل از داوری در این دنیا به لب و لب و لذت‌های دیگر دنیوی پرداخته و از مال مردم دنیا می‌خوردند، حقوق مردم را پایمال می‌کردند، حق مستضعفین را نابود می‌کردند و به وسیله زور و ریا و فریب و حقبازی بر مردم حکمرانی می‌کردند و مال موقوفه و حق بیوه زنان و یتیمان را می‌خوردند و از بیت المال می‌چاپیدند، اکنون در آتش و عذاب آسمانی خدا قرار گرفته و هر چی خوردند و کردند از گلوشون بیرون خواهد آمد. و دستور و فرمان خدا که فرمود جان به عوض جان، چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان عملی میشه و عدالت خدا به طور کامل اجرا میگردد. دوست من، شده که شما سعی در انجام دادن اراده و خواست خدا باشید و کوشش تمام کنی که پاک و بیریا و صادقانه زندگی کنی، ولی در زندگی با سختی ها روبرو بشی؟ میدونم که من نیزگاهی وقتی به مردم شریر نگاه میکنم و میبینم که چقدر در این دنیا موفق شدن و واسه زور و حق بازی صاحب مال و منال و مقام شدن، به پول و مقام و دارایی های آنها حسرت میخورم. حتی تحریک میشم که مثل آنها در پی امور دنیا برم و چه بس از خدا هم سوال کرده من میکنم که خدایا، من که در پی خواست و رضای تو هستم هیچی ندارم، ولی آنان که در پی شرارت هستند و حق بازی میکنن همه چیزو دارن و کیف دنیا هم میکنن و انگار نه اینکه که چیزی شده. خدایا، مگر نه اینکه همه چیزها مال توست و از آن توست، پس چرا این همه اموال به شریران میدهی و اجازه میدی که زندگیشون پر از شادی و نعمت باشه ولی بندگان تو فقیر و مستضعف باشن؟ دوست من، اگر شما هم مثل من گاهی این نوع فکر در سر میپرورانی، نصیحتی دارم برات و آن اینه که نگذار شیطان تو را بدین وسیله تحریک کنه که به مال شریران و به مقام و نوع زندگیشون حریص بشی و یا قطبه بخوری. بلکه این آیات را به خاطر داشته باش که زندگی حقیقی و جاودانه وقتی شروع میشه که داوری خدا آغاز و انجام شده باشد. و خوشا به حال کسانی که در آن روز جزو مؤمنان و مقدسینی باشن که به کلام خدا امین بوده و وفاداری خود را در ایمانشون ثابت کردن. زیرا آن وقت تا ابدالآباد در شادی بی انتهای خداوند شریک خواهند شد. لذت‌های دنیوی موقتی هستند و مطمئن باشید اگر شریران به مال خود فخر می‌فروشند و ظاهراً شاد هستند، بدان که اینها همه ظاهری و موقتی هستند. برای ما به مراتب بهتره که امروز در این دنیا به خاطر ایمان و پیروی از کلام خدا جفا بکشیم، درد و رنج را تحمل کنیم، تهمت‌ها را بشنویم تا اینکه در روز داوری خشم و غضب خدا را نصیب خود کنیم. اجازه میخوام که سه آیه آخر را از ترجمه تفسیری یک بار دیگه براتون بخونم تا به عاقبت شریران پی برده و از این به بعد هر وقت کار یا عملی را انجام میدهن بیاد خداوند باشیم و بدانیم که خداوند روزی همه کارهای ما را نیز مورد داوری قرار میدهد و در ترس خدا روزهای خود را به سر بیاوریم که عاقبت آن بسیار پربار است. یوحنای رسول برای تشریح قدرت عظیم داوری خدا از سنگ آسیاب نمونه آورده و میگوید آن وقت یک فرشته پرقدرت تخت سنگی را که به شکل سنگ آسیاب بود برداشت و آن را به دریا انداخت و فریاد زد شهر بزرگ بابل تا به ابد نابود میشه. همانطور که این سنگ در آب ناپدید شد، میگه که دیگر هرگز نوای موسیقی در این شهر شنیده نمیشه و نه صدای نی و یا شیپوری و هیچ صنعتگری در آن یافت نخواهد شد. دیگه هیچ چراغی در آن روشن نخواهد بود و صدای شادی عروس داماد در آن شنیده نمی شود. تاجرانش که زمانی سرمایه داران جهان بودن همه نابود می شن. زیرا در این شهر خون مقدسان بسیار ریخته شد. خون تمام فرستادگان و خلق خدا که به خاطر ایمانشون شهید شدن به گردن آنهاست و با داوری کردن آنها خداوند حقشون رو کف دستشون میگذاره و مردم و شهر برای همیشه از صحنه روزگار محو میشود. دوستان، باز ممکن که این سوال در ذهن شما راه یابد که مقصود از شهر عظیم بابل چیه؟ آیا حقیقتا شهر بابل از نو بنا میشه و دوباره نابود میشه و یا این آیات پیشگویی است که به انجام رسیده؟ چون امروز شهر بابل ویرانه بیش نیست، حتی یک خانواده هم در آنجا زندگی نمیکنه، فقط لانه پرندگان مکروه شده. و یا شاید مقصود از شهر بابل عظیم همون روم است که خون شهیدان بسیاری در این شهر ریخته شده. آیا این اشاره به روم قدیم میکنه و یا اینکه وقتی دجال ظاهر بشه و ده حکومت را متحد سازد آن وقت در روم ساکن میشه و این آیات مربوط به آن زمانه؟ اکثر مفسرین معتقدند که این آیات مربوط به زمان بعد از حضرت یوحنای رسول است که با انقراض امپراتوری روم عملی میشود. ولی دوستان، در این حال باز تکرار میکنم، باید به خاطر داشت که حضرت یوحنا تمام این آیات و اسامی و اصطلاحات را به صورت رمز بیان کرده و شهر بابل از نظر کلام خدا سمبل و نشانه دنیاست. ولی یک چیز مسلم است که آن را نباید بی اهمیت دانست و آن پیام این کتابه که نشون میده خدا به زودی داوری میکند و مقدسان به پاداش آسمانی خود میرسن و در حضور خدا به خاطر وفاداری و استقامت در ایمانشون ساکن خواهند بود و برای داوری خدا و انجام آن سرود و حمد و ثنا خواهند سرایید. اینجاست که عادلان پاداش خود را دریافت میکنند و شریران جزای ظلم و شرارتهای خود را میگیرند. بله دوست من، پیام این قسمت از کلام خدا داوری خداست بر همه مردم، بر من و بر شما. خیلی زودتر از آنچه که تصورش کنیم این داوری به انجام میرسد. پس خود را آماده کنید که فیض خدا شامل حالتون بشه، نه خشم خدا.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.